أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما سر حجیت تعبدی است، وسائل اثبات تعبدی. ما تا اینجا راجع به وسائل اثبات وجدانی بحث کردیم، از این لحظه راجع به وسائل و روش‌های اثبات تعبدی سخن میگیم. اثبات تعبدی دلیل شرعی، حواستون جمع باشه. چگونه میشود تعبدن قول معصوم رو ثابت کرد؟ قولی که دال بر حکم شرعی است، یعنی یقین نداشته باشیم که گفتیم در اثبات وجدانی تنها قطع میتواند به کار بیاید. بنابراین سخن از اثبات تعبدی مربوط میشود به اثبات دون القطع، یعنی اون چه که در مقوله پیشین نمی گنجد، در بحث اثبات وجدانی نتونستیم براش کاربردی بیان کنیم، به درد اونجا نخورد، خواه نخواه میاد در بحث اثبات تعبد. هر گونه ظن به صدور دلیل از شارع مقدس، هر گونه ظن به صدور دلیل، نکته دقیقی میخوام بهتون بگم انشاءالله، هر گونه ظن به صدور دلیل از شارع مقدس اگر حجت باشه مثبت تعبدی دلیل شرعی خواهد بود. مثبت تعبدی، خب به شرط اینکه که متعلق ظن چی باشه؟ ها، صدور دلیل از شارع مقدس. میخوام بگم در بحث اثبات تعبدی که الان محل بحث ماست، هر اماره ای رو داخل نکنید. بعضی از اماره ها اصلا ربطی به بحث ما نداره، مثلا ظواهر جزء امارات دیگه دوسته، اما ظهور کاشف از صدور نیست، کاشف از سند نیست، مربوط می شود به دلالت دلیل، ربطی به صدور دلیل ها نداره، اون از محل بحث خارجه. فقط اون اماراتی در محل بحث داخل هست که دال بر صدور دلیل از شارع مقدس، مثل خبر ثقه. خبر ثقه این ریختیست، میگه قال صادق، دال بر قول امام صادقه که دلیل شرعیست، کاشف از حکم شرعی. پس در وسائل اثبات تعبدی هر اماره ای که دال بر صدور دلیل از شارع مقدس است داخل میشود، به شرط اینکه تعبدن مثبتیت داشته باشه. تعبدن مثبتیت داشته باشه یعنی حجت شرعی باشه، شارع مقدس حجتش کرده باشه. گل سرسبد وسائل اثبات تعبدی خبر ثقه است، میتواند شهرت هم باشه، شهرت مثلا فتوایی، این هم میتونه باشه. شهرت فتوایی چطور میتواند باشه؟ چون میگیم آقا این همه فتوا بین فقها رواج پیدا کرده، حتما یک دلیلی از سوی شارع مقدس وجود داشته که منجر به این شیوع شده است. پس شهرت هم کاشف از صدور دلیلی از سوی شارع مقدسه که نزد فقهای مشهور وجود داشته، به دست ما نرسید. اونجا خوال بحث بد بکنیم آیا شهرت حجت تعبدی هست یا نه. اگر مفید قطع باشه که در مقوله پیشین می گنجد، تو جز وسائل اثبات وجدانی محسوب میشه. اگر مفید قطع نبود، شهرت فتوایی افاده زن می کرد، بعد بحث بکنیم از حجیت تعبدی و اینکه آیا جز وسائل اثبات تعبدی هست یا نه. اونی که ایشون خیلی بهش اهمیت میده و میخواد راجع به اون بحث بکنه، خبر واحده. اهمیت خبر واحد در عرصه فقه بسیار زیاده، به گونه ای که اگر خبر واحد حجت نباشه، رنگ و بوی فقه تفاوت جوهری خواهد کرد. بر همین اساس که از بحث‌های مهم و پرثمر اصولی، بحث حجیت خبر واحد به حساب میاد. مراد از خبر واحد چیست؟
خبر الواحد میگیم، یعنی این الواحد صفت مخبره نه صفت خبر، یعنی خبر یک مخبر نه یک خبر. لذا در عربی مضاف مضاف الیه میاد، میگن خبر الواحده، نمیگن الخبر الواحدو، اینجور نمیگن. اما حقیقت مطلب این است که آنچه که مراد اصولیون از خبر واحد هست در بحث حجیت خبر واحد متفاوت است به شکل عام من وجه از معنای تحت لفظی خبر واحد. چطور؟ ببینید، میگن مراد از خبر واحد خبری است که مفید قطع به مؤدای خود به مخبران عنه نباشد، مفید قطع نباشد. افاده قطع گاه به تواتر است، گاه به قرائنی که یک خبر محفوف به آن است، یعنی قرائن مفید قطع. پس گاه خبر متواتر است، به جهت تواتر مفید قطع شده است. گاه خبر خبر واحده، اما به جهت اینکه محفوف به قرائن خاصی است مفید قطع شده است. از اینجا میخوام نتیجه بگیرم. اگر خبری یک مخبر نداشت، خبر متعدد بود نه خبر واحد، اما تعددش به حد تواتر ها نمی رسید، این جزء خبر واحد. مراد اصولیون از خبر واحد شامل این هم می شود، مثل اخبار مستفیض. اخبار متعددی هستند، بعضی ها میگن معیار سه به بالاست، سه خبر به بالا میشه مستفیض. منتها به بالا این تا کجا؟ تا جایی که به تواتر نرسه، مفید قطع نباش. یا اگر خبر واحد بود، یعنی مخبرش یکی بود اما محفوف به قرائن بود، قرائنی که مفید قطعه، باز هم مراد فقها این خبر هست یا نیست؟ این خارج از خبر واحد. پس نکنید گاه خبر واحد نیست، خبر متعدده اما در محل بحث داخله، مثل خبری که متعدده دون حد تواتر. گاه خبر واحده اما از محل بحث خارجه، مثل خبر واحدی که محفوف به قرائن متعدد باشه. لذا میگم خود اصطلاح خبر واحد نزد اصولیون رابطش با خبر واحد به معنای لغوی که دارد عموم خصوص من وجه. گاهی اوقات خبر واحد هست لغتا، یعنی یک نفر خبر داده، خبر واحد هم هر اصطلاحا نقطه اشتراک. گاهی اوقات لغتا خبر واحد نیست، مستفیضه، خبر متعدده، اما اصطلاحا خبر واحده چون مفید قطع نیست. گاهی اوقات هم خبر واحد لغتا هست اما چون محفوف به قرائن اصطلاحا بهش خبر واحد نمیگن، قرائن مفید قطع میشه. خب نه ببینید، اینه به شما بگم مراد از خبر واحد در بحث حجیت خبر واحد، کلن مرادشون از خبر واحد که میگن اون خبر واحدی است که محفوف به قرائن مفید قطع نباشه. ما داریم مراده، بله، از محل بحث خارجه، بهش خبر واحد مصطلح نمیگن. اگر هم بهش خبر واحد گفته میشه طبق معنای لغویشه. ما میخوایم بگیم اصطلاح خبر واحد در بحث حجیت خبر واحد چیه، اصطلاحشون اینجا چیه، چون خیلی از اصطلاحات اصولی نیست که ان ارادتن با هوشیاری و توجه مصطلح نشده، ناخودآگاه لابلای حرفها که تعیینی اصطلاح شده. لذا گاهی اوقات می‌بینید که تعیین مراد اصولیون از این اصطلاح در حالی از ابهام، یه جاهایی یه جور معنا کردن، جای دیگه جور دیگری، حداقل تفاوتشون به عموم و خصوصه، یه جا عام گرفتن یه جا خاص گرفتن، کم هم نیست، همین اماره. به وقت اماره به هر چیزی میگوین که کاشف باشه، لذا میگن اماره گاه قطعیست گاه ظنی. گاهی اوقات اماره میگن مرادشون آن چیزی که مفید ظن باشه نه قطع، در مقابل قطع به کار میبرن. نهاش من دیدم ها، گاهی اوقات اماره به معنای خصوص اون مفید ظنی میگیرن که حجت شده باشه، یعنی معتبر باشه، خیلی جزئیش میکنن. خاطر هم از اصول فقه معنای مظفر همین جور معنا میکنه، ظن معتبر رو میگه اماره است نه هر ظنی. این دیگه میشه اخص. پس گاهی اوقات عامه، گاهی اوقات خاصه، گاهی اوقات معنای اخص پیدا میکنه. بحثمون رفقا در حجیت خبر واحد در سه قسمه. یک، ادله حجیت خبر واحد، ادله‌ای که ادعا شده است دال بر حجیت خبر واحده، این یک. دو، ادله معارض با ادله حجیت خبر واحد، یعنی ادله‌ای که ادعا شده است اینها معارضند با ادله حجیت خبر واحد، یه قائل به تعارضند. آخرین محض ما مربوط می شود به تعیین دائره حجیت خبر واحد، تعیین شروطی که برای حجت شدن خبر واحد لازمه. مثلا باید خبر ثقه باشه یا خبر عادل باشه یا خبر هر کسی حجته، ولو لم یکن ثقتن. این خودش بحثیست که باید در جای خودش مطرح بکنه. یا مثلا آیا شرط حجیت خبر واحد عدم مخالفت با مشهوره؟ یه دو قائلن که اعراض اصحاب موهنه، یعنی باعث می شود که خبر واحد از حجیت ساقط بشه. یا نه، خبر واحد مستقیده مرحوم آقای خویی حجت است ولو این که اصحاب و مشهور فقها ها اعراض کرده باشن از مفاد. این همش برمی گرده به تعیین شروط حجیت. بحث سوم ما، خب بخونیم. ما گفتیم که اثبات بر دو گونه است، اثبات وجدانی، اثبات تعبدی. وسائل اثبات وجدانی رو دانستیم، حالا میخواییم وسائل اثبات تعبدی رو بحث بکنیم. از ثانی وسائل اثبات تعبدی، ابزارهایی که مثبت تعبدی چی هستند؟ ها؟ دلیل شرعی، دلیل شرعی. اهم ممایب حسو انهو فی علم الاصول، مهمترین چیزی که بحث میشود از آن در علم اصول، به مانند یک وسیله تعبدی، یعنی وسیله‌ای که شارع مقدس قرار داده. این تعبد که میگند یعنی شارع مقدس جلوی پای ما نهاده است، مجعول من قبل شارع. وسیله تعبدی برای احراز صدور دلیل از شارع اهم ما یبحث خبر الواحده، میشه خبر اهم. اهم ما یبحث خبر الواحد، یراد به خبر واحد نه معنای لغویش، بلکه الخبر الذی لم یحصل منه القطع به ثبوت مؤدا. قطع به ثبوت مؤداش حاصل نشود. حالا چه میخواد خبر متعدد باشه و این گونه باشه، چه میخواد واقعا خبر واحد باشه و خبر متعدد نباشه. اما از اون برای قضیه که خبر واحدی بود لغتن اما محفوف به قرائن بود، از محل بحث خارجه، اون مراد ما نیست چون مفید قطع میشه. ول کلامو فیه، کلام در خبر واحد فی ثلاث مراحل در سه مرحله میاد. یک، استعراض متعرض شدن ادله ای که ادعا شده است بر حکم شارع به حجیت خبر واحد. ادله که میگن ادله حجیت خبر واحد است، مثل چی؟ مثل آیه نبأ، مثل آیه سؤال، مثل سیره عقلا و سیره متشرعه که بحثش میاد. ثانیتها، احداها، این نخستین مرحله، ثانیتها، دا دومین مرحله متعرض شدن ادله‌ای که المدعا کونها ادعا شده است، این ادله معارضتن معارض است با چی؟ با اون ادله بالا. لذالک میخوره به ادله حجیت خبر واحد. یک سری از ادله است که برخ معتقدن با ادله حجیت خبر واحد تعارض میکنه. مثلا اون آیاتی که ناهی از عمل به زن است، یعنی این آیات نهی از عمل به زن میکنه، پس خبر واحدی که مفید زن است نباید حجت باشه، عمل به اون منهی آیه قرآن. یه قلم. ول مرحله الثالثه تعیین و تحدید دائره حجیت، این که حجیت تا کجاست. البته بعد از قبول حجیت ها، وقتی که اثبات کردیم حجیت را، تعارض رو به شکل کامل قبول نکردیم، اصل حجیت ثابت شد، باید تعیین کنیم دائره حجیت را و شروط این حجیت را بعد فرض ثبوت این حجیت. و سنبحث و هذه المراحل تباعا، یعنی به ترتیب، به ترتیب این مباحث رو، این مراحل رو بیان خواهیم داشت. ادلت و حجیت خبر الواحد قد استدل علی الحجیت، یعنی حجیت خبر واحد، به کتاب و سنت، استدلال کردن به کتاب و سنت. عقل پشت قضیه نیست، عقل نمیگوید خبر واحد باید حجت باشه، اجماع هم در قضیه وجود نداره. برخی مثل سید مرتضی، بلکه حتی شیخ مفید، اینها قائل به عدم حجیت خبر واحدند. پس قضیه اجماعی هم نیست. از بین ادله اربعه فقط چی میبونه؟ کتاب و سنت. اونا جز سنت هم دیگه. سیره عقلا پشتش سکوت معصومه. سکوت معصوم سنته. سنت سه قسمه: قول و فعل و تقریر. این میشه تقریر. سیره متشرعه هم میشه جز سنت، چون کاشف از تعلیم شارعه، تعلیم معصومه، که اینم همون سنته. خب خوب دقت بفرمایید. اما کتاب الکریم فبه آیاته، اما قرآن به آیاتی اشاره شده است که نخستین آیه، آیه 90. اما کتاب الکریم فبه آیات، چهار تا آیه ایشون میخواد بیان کنه. نخستین آیه، آیه 90، بعد آیه نفر، بعد آیه کتمان، بعد آیه سوال. بحث های فقه کتاب یا فقه و سنه، فقه و روایه، بحث های دشواری. اصولا فقه و نصوص خصوصا در حلقات بحث های پیچیده است نسبتا، لذا یک مقداری در بحث های آینده دچار سنگلاخ ممکنه بشیم. یک جاهایی سعی خدا میکنم که روان آسان بگم، دوستان هم باید البته حضور فعال و هوشیاری در مسئله داشته باشن. منها آیت النبع، بخونیم آیه شریف رو تو بعدش بحث بکنیم. و هی قوله تعالی: یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، ان جاءکم فاسق بنبع، جاء با با که بیاد معنی آمدن دیگه نیست، معنی آوردنه، متعدی میشه. اگر آورد شما را فاسقی به خبری، نبع یعنی خبر. خب اتفاق مخبر اینجا کی شد؟ فاسق. خبر هم همون نبع خودمونه. فتبینوا، پس تحقیق کنید. تذکر بدم تبین در مقابل حجیت، حجیت تعبدی، یعنی قبول کن بدون تحقیق. این که میفرماید خبر فاسق تبیین میخواد، یعنی تعبدن حجت نیست. اگر حجت بود باید بدون چون و چرا قبول میکردی، بدون اینکه تبیین لازم داشته باشه بهش عمل میکردی. فتبینو، پس تحقیق بکنیم. انتصیبو، این انتصیبو در کتاب‌های تفسیری بحث شده است که یک چیزی در تقدیر لازم داره. یکی از وجوهی گفتن، نمیخوام شلوغ بکنم بحث رو، مخافت ان تصیب، علت مسئله است. چرا باید تبیین کرد؟ علت وجوب تبیین ان تصیب است، مخافت از ترس این که مبادا زیان برسانید قومی را. چون گاهی اوقات یه فاسقی میگفت مثلا فلان قوم میخواد به شما حمله کنه، اینا بلند شدن تجهیزات حمله کنن به اون قبیله، ولی اصلا همچین قصدی وجود نداشت. یه تهمتی به یه قبیله میزدن بعضی از این فساق، و قبایل به جون هم مینداختن، کشتارها میشد، ولی که اصلا اصل قضیه تهمت بود. ان تصیبو، مخافت ان تصیبو، مبادا اصابه کنید، زیان برسانید قومی را از روی جهالت، به جهالت از روی نادانی. فتصبحوا، پس بگردید، علی ما فعلتم، بر اون اصابه، بر اون زیانی که رساندید نادمین. اگه فاسقی خبر آورد تحقیق بکنید، تا مبادا به قومی زیان برسانید از روی جهالت و بعد هم بر کرده خود پشیمان بشید. این مفاد آیه 90. تقریب الاستدلال، میخواییم استدلال بکنیم به این آیه شریف. ما در آیه شریف سه عنصر داریم، سه عنصر: شرط، موضوع و حکم. نحوه استدلال این گونه است: آیه شریف مشتمل است بر یک جمله شرطیه ای که مفهوم دارد، مفهوم، و مشتمل بر سه عنصر. خوب دقت بکنید، یک شرط. شرط چیه؟ اخبار فاسقه. اخبار از کجا آوردم؟ مجیء الفاسق بالنبع میشه اخبار الفاسق، معناش همینه دیگه. پس شرط اخبار الفاسق. موضوع چیه رفقا؟ موضوع چیه؟ موضوع خبر است. خبر از کجا بردم؟ نبع. موضوع خبره. حکم مفاد جزاست، تبینو، وجوب تبینه، وجوب تبین. پس شرط اخبار فاسق، موضوع خبر، حکم وجوب تبین. وجوب تبین از چی؟ از خبر. پس خبر میشه متعلق تبینی که متعلق وجوب. موضوع قبلا گفتیم متعلق متعلق رو میگن. خب حالا با منطوق این جمله شرطیه کاری نمیشود کرد، چون میخواد سلب حجیت بکنه از خبر فاسق. ما دنبال اثبات حجیتیم برای خبر عادل. پس منطوق این آیه شریفه که سلب حجیت به درد ما نمیخوره. اما این جمله شرطیه مفهوم داره. مفهومش چیه؟ این است که اگر مخبر فاسق نبود، اگر فاسق اخبار نکرد، یعنی عادل اخبار کرد، دیگه تبیین واجب نیست. این مفهومش است. ان جاءکم فاسقون بنبأن فتبینوا، مفهومش این میشه: ان لم یجئ الفاسق بنبأ بل جاء العادل بنبأ فلا تتبین، تبین نکنید، انتفاع عند الانتفاع، انتفاع جزا وجوب تبین عند انتفاع شرط که اخبار فاسق باشه، مجیء فاسق بنبأ باشه. مفهوم این آیه شریفه اثبات میکند عدم وجوب تبیین را برای خبر عادل. عدم وجوب تبیین این همون حجیت تعبدی. وقتی میگه خبر عادل واجب و تبیین نیست، تحقیق لازم ندارد، یعنی تعبدن برای شما چیه؟ حجت. تحقیق نمیخواد، تعبد کفایت میکنه. اصلا حجیت تعبدی خبر این همین که قبول بکنید بدون اینکه نیاز به تحقیق داشته باشه. نشد دیگه. ببینید اصلا سخن از قبول و عدم قبولش، من نخواهی قبول بکنی که اصلا تبیان هیچ نیازی بهش نیست. تبیان مقدمه چیه؟ مقدمه قبوله. تبیان برای چی کنی؟ برای قبول. مفهومش چی میشه؟ یعنی برای قبول خبر عادل تبیان لازم نیست. ببینید اگه نخواهیم قبول بکنیم که نه خبر عادل نه خبر فاسق هیچ کدوم تبیان لازم نداره. این که شارع مقدس میگه که تبیان بکنید، فرضی که وجود داره قبوله، یک فرض مسلمه که شما میخوای قبول بکنی، لذا میگه تبیان کن. ولی کسی نخواد قبول بکنه، فقط میخواد گوش بکنه، که هیچ، اصلا میذاریمش کنار. حالا اگه فرض
برای باشی که شارع به خاطر احتمال مقصده
ما اصلا نمیگیم واجب است قبول بکنید، ما میخواییم بگیم برای شما حجته، یعنی شما میتوانید قبول کنید، همین کفایت میکنه، میتوانید قبول بکنید ولو اینکه تبیان نکرده باشه. یعنی که حجت، یعنی شما اگر عمل بکنید به خبر ثقه و خبر ثقه نفع بکنه تکلیف را، شما حجت خواهید داشت، چون خود شارع گفت میتونی به خبر ثقه به خبر عادل عمل بکنی ولو بدون تحقیق. من عمل که هم انجام ندادم تکلیف، پس جنبه معذریت قضیه درست میشه. از شما به این نکته خوبی اشاره دارید میکنید، اگر مرادتون اون که من فهمیدم باشه. منتون در حلقه سالیسه بحثش رو باز خواهیم کرد. آقای ناصر خاکم به نکته اشاره کردن اسوء حالن، اینم باز در حلقه سالیسه راجع به این قضیه هم صحبت میشود که در یک فرض قضیه اسوء حالن. منتون در حلقه ثانی فعلا همینقدر بسه، همینقدر هم پیچیده هست. فرض کن بروید واسه خبر ثقه تبیان حرام نیست. یعنی کسانی که قائل به حجیت خبر ثقه هستن نمیگن تبیان حرامه، میگن واجب نیست. نه، نفی وجوب تبیان میکنن. ببینید انتفاع جزا به معنای حرمت تبیان نیست، چون جزا وجوب تبیانه، انتفاعش میشه عدم وجوب تبیان، نه حرمت تبیان. چرا؟ ببینید حجیت وقتی ثابت میشه که تبیان واجب نباشه. حجیت یعنی این که تبیان واجب نباشد. فعلا همینو بگیرید تا بعد در بحث آینده بیشتر توضیح بدیم. اما شما اگه به خبر فاسق عمل کردید، ترک تکلیف نمودید، چون تبیان ننمودید، بنابراین مستحق عقابید. اونجا ترک تبیان جایز نیست. اینجا امر ارشادی است، یعنی ارشاد میکنه به عدم حجیت، نه اینکه بر شما تبیان واجب مولوی باشد. خب اگه نخواهی قبول بکنید تبیان هم نمیکنه، اشکال نداره. تکلیف نیست اگر فاسقی خبر آورد حتما برید تحقیق بکنید. نه، اصلا من بی اعتنایی میکنم به خبر فاسق، به تبع تحقیق هم نمی کنم. لذا این وجوب تبیانی که مستفاد از تبیانوست یک وجوب مولوی نیست، یک امر ارشادی. در حلقه سالسه خواهیم گفت که می شود به دو طریق به این آیه بر حجیت خبر واحد استدلال کرد. یکیش مفهوم شرطه، راه دیگری هم هست مفهوم وصف، که حالا فعلا نمیخوام بحث اون گستردگی حلقه سالسه اینجا بریزیم بیرون. ولو بنده شاید بگم 4 بار 5 بار این قسمت رو از روی حلقه سالسه درس گفتم، از روی حلقه ثانیه شاید کمتر درس گفته باشم این بحث رو. روزه مباحث اونجا روزه هم هست کاملا. تو حالا بخوام همه اینجا بگم، شما از اون هدفی که شهید سرد داشت دور میشید، چون نمیخواست کار همه مطالب رو یه جا بریزه بیرون. حلقه حلقه، پله پله. دو تا اشکال اینجا وجود داره. ما اشکال اول رو مطرح بکنیم تا اشکال دوم. اشکال اولی که مطرح شده است به این برمیگرده که ما سابقا داشتیم که شرط مسوق لتحقیق الموضوع مانع از ثبوت مفهوم برای جمله شرطی است. یعنی اگر جمله شرطی شرطی داشت که مسوق لتحقیق الموضوع بود، این جمله شرطی با انتفاع شرط سالبه به انتفاع موضوعه، لذا مجالی واسه ثبوت مفهوم نمیماند. مثالش چی بود؟ این خوزقت ولدن فختن هو، و اگه پسری من نداشته باشم چی ختم کنم؟ سالبه به انتفاع موضوعه. اینجا هم همینه. اینجا رفقا اگر فاسق خبر نیاورد شرط منتفی بشه، خبری دیگر نیست، یعنی موضوعی دیگر نیست تا بخواد وجوب تبیان داشته باشه. شرط اخبار چی بود؟ فاسق. اخباری فاسق بود، درسته؟ اگه شرط منتفی بشود، یعنی فاسق خبر نیاورد، موضوع هم منتفی است، دیگه خبری نیست تا بخواد واجب و تبیین باشه. لذا میگن این شرط، یعنی مجیء فاسق به نبع یا همون اخبار فاسق، مسوق است، بیان شده برای تحقیق موضوع، برای ایجاد موضوع که چی باشه؟ خبر باشه. به تعبیر دیگه اخبار فاسق محقق نبع، محقق خبر، ایجاد کننده موضوعه. و سوق لتحقیق یعنی ایجاد، ایجاد موضوع. خب حالا دوستان من دقت بفرمایید، پس خلاصه شما قید این آیه شریفه رو کلن بزنید. این آیه شریفه از اون جملات شرطی است که خودتون فرمودید فاقد مفهومه، پس نمیشود با تمسک به مفهوم این آیه شریفه قائل به حجیت خبر فاسق شد. مرحوم صاحب کفایه رحمت الله علیه میفرمایند که شما در تشخیص شرط و موضوع به اشتباه افتادید. حتی این بیشتر اشکال به اصل استدلال ها، اصل مناقشه، در واقعشون مناقشه بر استدلال و پذیرفته، درست؟ قبول کرده که طبق اونچه که استدلال گفته است ما با جمله شرطیه مواجهیم که شرطش مسوق لتحقیق الموضوعه. میخواد استدلال رو عوض بکنه، بگه آقا در استدلال گفتیم شرط چیه؟ شما بگید اخبار فاسق. موضوع چیه؟ خبر. اشتباه دیگه. اینجا در حقیقت موضوع عبارت هست از مخبر، موضوع مخبر، شرط چیه؟ فسق، فسق مخبر. میگه اگر مخبر فاسق بود، اگر مخبر فاسق بود تبیین کنید از مخبر. پس مخبر میشه متعلق تبیینی که متعلق حکم میشه موضوع، موضوع متعلق متعلق. رو چه انگیزه این حرف رو زده؟ قرائنی که گواه بر صدق کلامش هست چیه؟ آیا هدفی نیتی پشت قضیه بوده یا نه؟ ممکنه فاسق راست بگه، از حالش تحقیق بکنید، گاهی اوقات قرائن حالی وجود داره، گاهی اوقات شواهدی در دست داره، ادله ای پشت خبرش هست که ممکنه قانع بشه که راست گفته، چون فاسق که همیشه دروغ نمیگه، همیشه راست نمیگه، گیرش اینه، ولی ممکنه راست هم بگه. نه، ببینید مرحوم صاحب کفایه میگه موضوع چیه؟ مخبره. پس باید متعلق تبیین چی باشه؟ مخبر باشه، چون موضوع متعلق، متعلق چیست؟ حکمه. وجوب تبیین حکم بود، تبیین متعلق وجوبه، موضوع متعلق، متعلق وجوبه. پس باید مخبر رو موضوع قرار بدیم، تبیین رو به مخبر متعلق بدانیم تا بشه مخبر متعلق متعلق. عزیز من دارم میگم مراد صاحب کفایه اینه، در عمل کار نداره، ممکن یکی باشه. بله، لازمه فرمایش صاحب کفایه که میگوید موضوع مخبر است، لازمه فرمایش ایشون همینه که تبیین به کی بخوره؟ به مخبر. حال ممکن عملا یکی باشه. خب رفاق اگه اینجور باشه، آیا بازم شرط مسوق لتحقیق الموضوع؟ خیر، شرط چی شد؟ فسق مخبر. موضوع چی شد؟ خود مخبر. فسق مخبر موجد و محقق خود مخبره؟ نه، بلکه فسق مخبر صفتی است از صفات خود مخبر. دیگه نمیشه گفت شرط محقق و موجد به وجود آورنده موضوع است، نه، بلکه صفتی از صفات موضوع. خب مرحوم شهید سعد میفرمایند که این فرمایش شما فی نفسه مانعی نداره، اما باید قرینه ای پیدا کنید، بعد اثبات بکنید که آیه شریفه در این شرط و موضوع ظهور داره. تو وقتی ظهور عرفی آیه شریفه در این شرط و موضوع شما ادعا میکنید تمام نباشه، ادعای شما اثری برش مترتب نیست. صرف این که من میگم احتمال دارد مراد آیه شریف این باشد که مشکل علاج نمی کنه. ما که به هر احتمال نمیتونیم تمسک بکنیم، بعد به کدوم احتمال تمسک بکنیم؟ احتمالی که ظاهر کلامه، همیشه در کنار ظاهر احتمال خلاف ظاهر هم میرود، به صرف طرح احتمال خلاف ظاهر که نمیشود بحث رو جمع کرد. خب بله، ممکنه احتمال خلاف ظاهر همین باشد که موضوع مخبر باشه، شرط فسق مخبر. اما ما موظفیم طبق اصالت و ظهور به چی تمسک بکنیم؟ به ظهور، که بیشتر به نفع اون نحوه استدلاله، این که خبر موضوع باشه، مجیء فاسق به خبر شرط باشه، اینجور به نظر میاد. چون میگه این جاء، خوب دقت بکنید، این جاء الفاسق به نبعین، اونی که در قالب شرط نشسته مجیء فاسق به نبعین. اگه میخواست شرط رو فسق مخبر معرفی بکنه اینجور میگفت این کان المخبر فاسقا. بعد اینجور آیه شریفی میفرمون این کان المخبر ها فاسقا، و حرف معلوم صاحب کفایه درست در میومد. اما ظاهر این قضیه این است که مجیء فاسق به نبع، این اخبار فاسق شرطه، چون میگه این جا ازا فرمایش صاحب کفایه سخنیست برخلاف ظاهر آیه شریفه. تا وقتی که ایشون قرینه ای رو نجورد نیابد برای اینکه بتواند اثبات بکنه ظهور آیه شریفه در این احتمالی که مطرح کرده است، رو نمیتونه به فرمایش ایشون تمسک کنه. موارد دیگه هم بوده مرحوم صاحب کفایه به جایی که ظهور کلام رو اثبات بکنه واسه اینکه احتمالی، صرفاً احتمال خلاف ظاهر مطرح کرده. خب که هنر نیست، تو هر جایی میشه احتمال خلاف ظاهر مطرح کرد. وقد نوقش فل استدلال المذکوره به وجهین، مناقشه شده است به دو وجه. یک، ان مجیء الفاسق به نبع، مجیء فاسق به نبع یعنی اخبار فاسق، خلاصش دارم میکنم ها، اخبار فاسق شرط محقق موضوعه. موضوع چیه؟ خبر. باید فاسق خبر بیاورد، اخبار بکند تا خبر شکل بگیرد، موجد موضوع است. پس این برمیگرده به الشرط المسوق لتحقیق الموضوع، لانه هو الذی یحقق النبع، چون مجیء فاسق به نبع است که تحقیق کننده و به وجود آورنده خبر است، موضوع است. و نیست برای جمله شرطی مفهومون اذا کان الشرط مسوقا لتحقق الموضوع. گاهی اوقات میگه تحقق، گاهی اوقات میگه تحقیق. تحقق یعنی وجود، تحقیق یعنی ایجاد، هر دوش قابل توجیهه. کما تقدم فی بحث مفهوم شرط، ها ول صاحب الکفایت، این شما بگم ها، شرط مسبوق به تحقق الموضوع اونجا نیست، ولو اینکه شما شرط رو اخبار فاسق بگیرید، موضوع رو هم خود خبر بعدن خواهید دانست. شرطی که مفهوم نداره شرطی است که تنها راه تحقق موضوع باشه، اسلوب وحید به قول خود شهید صدر، که اینجا اینگونه نیست. تنها راه تحقق خبر اخبار فاسق نیست، راه دیگری هم داره، چیه؟ اخبار عادل. این فرق میکنه با اون این روز اقتولدن پخته کن. اونجا تنها راه این که شما پسردار بشید رزق الهی بود، تا خدا ندهد شما امکان پسر داشتن نخواهید داشت، اونجا اسلوب وحید بود. اما اینجا اخبار فاسق یکی از راه های تحقق خبره، مشکل ایجاد نمی کنه. اتنم باز ناپرهیزی بود، نمیخواستم بگم ها ولی صاحب کفایی انیت فعهازه المناقشه. ببینید سخن ایشون میگه دفع مناقشه، اما اونا که اهل دقتن میدونن این با پذیرش مناقشه است، یعنی اصل مناقشه ایشون قبول کرده، پذیرفته است که شرط مسوق لتحقیق موضوعه. در حقیقت ایشون اومده استدلال رو به گونه دیگری مطرح کرده است، پس این اشکال به اون نحوه استدلال، تقریب استدلاله با پذیرش مناقشه. خب خوبه، مگر اینجور بگیم، راستم میگن، مگر بگیم مثلا با تعبیر دفع میخواد همین رو برساند، چون دفع بعد از رفعه. شاید مثلا بگیم آقا نحوه استدلال رو به گونه دیگری اصلا مطرح میکنیم که جلو این مناقشه رو بگیریم، شاید اینجور اینو میخواد بگید. شما ببینید اصلا نحوه استدلال رو به گونه تغییر میدیم که پیشگیری بشه از این اشکال. به قولیشون رفع مناقشه نمی کنیم، بلکه چی میکنیم؟ دفع مناقشه با تغییر نحوه استدلال. به دعوا انها انما تتم علل افتراض المتقدم فی تقریب الاستدلال، بحث بالا، فرضی که متقدم شد در تعیین موضوع اخبار فاسق شد خود خبر. اما اذا قیل به چیز دیگر بأن الموضوع هول جایی بالخبر و شرط هول فسق، اگر اینجور باشه کانت الآیتو فی قوت قول نامینی ان کان الجایی بالنبأ فاسقا. گفتم جایی بالنبأ یعنی چی؟ این مخبر، این کان المخبر فاسقن فتبینو ان این مخبر من الواضحین ازن، روشن است در این هنگام، هنگام این فرض، این قول، ان شرط فسق، فسق هنا لیس محققن للموضوع جایی به نبع. فسق چه ربطی به جایی نیست، علت و محقق جایی به نبع نیست. فیتم المفهوم، پس مفهوم تمام است، ثابت است. خب ولیکن مجرد و امکان هذه الفرضیه لا یکفی لتصحیح الاستدلال، صرف طرح این فرضیه به منزله طرح احتمال خلاف ظاهره، چیزی رو درمان نمی کنه. ما همیشه احتمال خلاف ظاهر میدیم، وظیفه اون است که اون چی ظاهره راجب به یک دلیل باید میشه ده ها فرضیه و احتمال مطرح کرد، اما باید کدوم رو تمسک کرد؟ اونی که اقربه، اونی که ظاهره. لا یکفی لتصحیح الاستدلال ما لم یثبت کونها، تا وقتی ثابت نشود که این فرضیه، این فرضیه یل مستظهرت و عرفن من الآیت الکریمه، تو وقتی که این فرضیه شما اثبات نشه که ظاهر آیه کریمه، نمی شود به این فرضیه تمسک کرد، اتفاقا کاملا خلاف ظاهر آیه شریف است. آیه شریفه نمیگه این کان الجایی به نبع فاسقن تا مرادیشون ثابت بشه، میگه این جا الفاسق و به نبع، مجیع فاسق شرطه، اخبار فاسق شرطه، نه فسق جایی به خبر یا مخبر به تعبیر دیگر. بس اشکال اول تمام شد ها، یعنی به بار نشست. بنابر حلقه ثانیه اشکال اول تمامه. دوستان رو دقت بکنم، مناقشه رو گفتیم، تلاش صحابه کفایه برای دفع مناقشه با تغییر در نحوه استدلال رو هم بیان کردیم، اما خب این تلاش ایشون منتج نیست. همین کافیه که استدلال به آیه نبع رو مخدوش کنه. و سلام علیکم و رحمت الله.